أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل این مسئله بفرماد: و این نبتا ففی اللحیت ثلث الدیه علی الاقوا و فی شعر الرأس العرش. بحث این بود که اگر چنانچه جنایتی واقع بشه و موی سر کسی از بین بره، آب داغ ریخ و سر او و موها از بین رفت، ریخ یا محاسن موهای صورت از بین رفت، گفتیم در اونجایی که بعدن جاش نروید، موی سر ریخ و بعدم دیگه جاش سبز نشد، جاش مو در نیامد، محاسن همینجور، گفتیم درش دیه کامل است، هم در موی سر از باب این که یک عضویست در بدن انسان و یکیست و هرچه در بدن انسان یکی باشد دیه کامل دارد. موی سر یکیست، محاسن هم یکیست در بدن انسان و دیهش دیه کامل است. علاوه بر این هم در موی سر روایت داشتیم و هم در لحیه. این بحث گذشت. حالا فرض این که نبتا موی سر رو آب داغ ریخ از بین رفت ولی بعد جاش در اومد، نبت شعر یا محاسن موها از بین رفت و بعدن جاش در اومد، اینجا حکمش چیست؟ مرحوم امام فرماد ان نبتا موی سر یا لحیه اگر بعد جاش در اومد دیت، بله ففی اللحیه ثلث الدیه علی الاقوا و فی شعر الرأس العرش. اگر این مو به جاش در نیاد دیه کامل است، چه گفت؟ اگر جاش در اومد، پس یه کسی یه جنایتی برش واقع شد، موی سرش تمام ریخت، اما بعد از چند ماه، شش ماه، یه سال گذشت، موها دوباره سر جاش اومد، حالا یا کل موها یا بعضیش جاش در اومد، محاسن از بین رفت بعد از این مدتی جاش در اومد، این دیه مقدر شرعی نداره. اونجایی که موی سر از بین بره جاش در نیاد، گفتیم دیه کامل است، مقدر شرعی است. اما در اونجایی که جاش در نیاد، در شرع نگفتن حکمش چیست، لذا در رأس، در موی سر میگیم اگر جاش در نیامد ففیه العرش. اون قاعده قبلی گفتیم هر عضوی از بین بره و دیهش مقدر شرعی براش ثابت نشده است، ففیه الحکومه، همون عرش، عرش ثابت است. پس در موی سر بر اساس اون قاعده میگیم اگر موهای سر جاش در اومد، عرض کنم که این جنایتی که کرد، آب داغ و ریخ موی سر این ریخته شد، بعد از شش ماه هم بنده خدا به همون وضع بدون مو به سر برد، بعد موها در اومد، این جنایت موقتی که انجام داد، موها ریخ بعد جاش در اومد، باید حکومت عرش بده، چون مقدر شرعی نداره. مرحوم صاحب جواهر عرض کنم که میفرماد علیه العرش اگر روید موها بد در اومد کما ذهب الیه جمع اون من الاصحاب، اسم میبرد کی کی یکی یکی بزرگان از علما رو اسم میبرد که ناقائل شدن به اینکه در اینجا عرش باید داده بشه. در ریاض مرحوم صاحب ریاض فرمود انه الاشهر، اشهر این است که عرش ثابته، بل علیه عامت و من تأخر، عامه عموم متأخرین قائل به این هستند که در موی سر اگر از بین رفت و بعد جاش در اومد عرش حاکم. خب عرش چجور؟ همون که همون طریقی که قبلا گفتیم، این آقایی که آب ریختن رو سرش، یه دیگه آب گوش رو برگردوندن رو سرش، موها ریخت ولی بعد در اومد. عرض کنم که برای خاطر این جنایتی که شد گفتیم عرش. عرش به اینه که این رو فرض میکنیم عبد باشه. اگر این آقا عبد بود قیمت میکردیم. این شخص در حالتی که مو داره، سرش پرمو هست، با این قیافه عرض کنم که مودار چقدر قیمت داره؟ و اگر همین آقا عبد بود و موی سرش کنده شده بود، ریخته شده بود، بدون مو بود، چقدر قیمتشه؟ حالا اینکه بدون مو یه وقت دائمنه یه جور قیمت میکنن، یه وقت موقته، این موقت فعلا، بعد از 5-6 ماه در اومد موها. حس قیمت اینجور باید بکنیم که این آقا، این عبد اگر 6 ماه به این قیافه باشد، 6 ماه یه سال بدون مو است، چند میارزه؟ اونم باید حساب کنیم درش که مثلا 6 ماه یا 1 سال بدون مو در قیمت گذاری باید لحاظ بشه. خب قیمت صحیح معلوم، قیمت معیب که 6 ماه یه سالم با عیب باشد معلوم شد. تفاوت دو قیمت رو میسنجیم ببینیم چه تفاوتی، عشر است، ربع است، ثلث است، هر نسبتی این تفاوت قیمت صحیح و معیب داره، به همین تناسب از اصل دیه کامل ما میگیریم. این میشه عرش حکومت که گفتیم اون طریقی که مورد قبول علما واقع شده. اگر گفتیم اینم لازم نیست به این صورت، به ما یراه الحاکم دیگه، حاکم باید کارشناس معین کنه و بگن که این آقا اگر 6 ماه یه سال مو نداشته باشد و بدون مو باشد چقدر خسارت داره، یه تعیین میکنن، حاکم هم بر اساس او حکم میده. پس علایه حال اگر موی سر جاش در اومد فیه العرش به این کیفیت، یا اون طریقی که بزرگان گفتن قیمت بکنیم معیب و صحیح و معیب را و تفاوت قیمت بگیریم، یا ابتداعا به ما یراه الحاکم. این مال موی سر ففیه العرش. اما موی لحیه اگر او جاش در اومد، جاش در نیامده بود گفتیم دیه کامل، اما جاش در اومده، حالا یا بالکل یا مثلا بعضیش در اومده، در اینجا اختلافی است. عرض کردیم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود این نبتا موها جاشون در اومد ففلهیه سلسدیه علالعقوا و فی شعر رأس العرش. در شعر رأس ایشون هم عقیده شون همون عرشه که گفتیم اتفاقیست، اما در موی لحیه ایشون فرماد درش ثلث دیه است، موها از بین رفت ولی بعد از چند ماه جاش در اومد. این تیکه وقتی که مو ریخته شد و بعد جاش در اومد یه عیبی بود. این عیب با این آقا ایجاد کرد. باید چی بده در مقابل این جنایتی که کرده؟ ثلث دیه علل اقوا. این یک قول در مسئله است. حالا عرض کردین اونجا که عرش اونو برای خاطر بله درست. حالا اینجا حالا اجازه بدید میرسیم. ایشون فرمود ثلث دیه علل اقوا. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر فرمود قال بهی جمع کثیر من الاصحاب. نقل میکنه کی کی اینا قائل شدن به ثلث دیه. در مفتاح الکرامه یه عبارت مفصلی داره. فرمود قد حکا علیه فی الخلاف اجماع الفرقه. مرحوم شیخ در خلاف حکایت میکند که برای ثلثی که میگیم اجماع الفرقه قائل به ثلث. اگر موی لحیت جاش در اومد عرض کنم که ثلث دیه. مرحوم شیخ فرمود اجماع الفرقه و کذا ظاهر المبسوط. در خلاف ادعای اجماع کرده، در مبسوط عبارتی دارد که ظهور در اجماع دارد. فرماد علیه ثلث دیه اندنا. اندنا ظاهرش نیست که میخواد بگه اجماع داریم. همه علماء عرض کنم که شیعه قائل بینن که علیه ثلث دیه تعبیر به اندنا دارد در مبسوط. خب دلیل مسئله چیه؟ چرا میگیم ثلث عرش نمیگیریم؟ اینجا دلیل داریم و ما گفتیم اونی که لا تقدیر لهو اگر مقدر ندارد عرش. اینجا روایت مقدر تعیین کرد، فرموده ثلث دیگه. خب اگر روایت دارد ما باید به روایت عمل کنیم. روایت خبر مسمع که دیروز خوندیم ان ابی عبدالله علیه السلام عرض کنم که قال قضا امیر المؤمنین فی اللحیه اذا خلقت فلم ینبت. موی محاسن رو بتراشه و بعدم جوری باشد که معیوب بشه دیگه جاش در نیاد. ادیه کامله اگر جاش در نیمه. در ذیلش فرمود فا اذا نبته فسلس دیه. اگر موی لحیه جاش در آمد فسلس دیه. این روایت قضا امیر المؤمنین بین کیفیت. اگر موی لحیه جاش در نیامد دیه کامله که قبلا گفتیم، اما اگر سنونچه داشت جاش در آمد سلس دیه. این خبر خبر مسمع در روا کافی و در تهذیب مرحوم شیخ به همین تعبیر از مسمع نقل شده. در فقیه من لا یحضر مرحوم صدوق همین روایت رو از سکونی نقل میکند. پس روایت یکیست اما طریق دوتاست. مرحوم شیخ و کافی کلینی از مسمع نقل کردند از امام صادق، مرحوم صدوق از سکونی از امام صادق، اما روایت یکیست. پس دو طریق داره روایت، میتونیم بگیم دو تا روایت هست. عرض کنم که خب پس هم مرحوم شیخ این روایت نقل کرد، مرحوم کلینی نقل کرده، صدوق هم نقل کرده منتش با یه طریق دیگر. محمدون سلاس مشایخ سلاس روایت رو نقل کرده. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میگه لا معارض لها. ما میبینیم روایتیست از بزرگان، این بزرگان و مشایخ ثلاث نقل کردن که قضا امیرالمؤمنین در اون جایی که نبته موی سر موی لحیت در آمد سلسد دیه ولا معارضه. ما وقتی ما میبینیم در روایات هیچ معارضی هم براش نیست. وقد عمل به الاقدمون، مفتاح الکرامه میگه علماء اقدم حتی اونایی که به خبر واحدم عمل نمی کردن به این روایت عمل کردن. عمل به الاقدمون و من لا یعمل به اخبار الاحاد و اعتزدت بالاجماعات. علاوه بر همه اینها محمدون ثلاث، مشایخ ثلاث نقل کردن، بزرگان از قدما و اقدمین بهش عمل کردن، حتی اونایی که خبر واحد و حجت نمیدونن به این عمل کردن. و علاوه اعتزدت بالاجماعات، گفتیم مرحوم شیخ دای اجماع میکند در مسئله، پس اجماع هم کمک معید و کمک برای این روایته. این روایت معتزد میشه به اجماعات، لذا میگه فتعین العمل بها. افتاح الکرامه میگه متعین است عمل به این روایت. عرض کنم که فتعین العمل بها عندنا. پس مدرک این که میگیم اگر محاسن جاش در اومد سلسدیه، این روایت ولو از نظر سند ضعیفه اما این مؤیدات رو دارد. مشایخ ثلاث نقل کردن، چه شده چه شده، معتزد به اجماعات هست، تعین العمل بها. این نظر صاحب مفتاح الکرام است. مرحوم محقق در شرایع مخالف میگه قیل، در اونجایی که موی محاسن در بیاد قیل علیه سلسد دیه، همین نظری که گفت. ولیکن میگه ول اشبه فیه العرش. اشبه این است که اینجا هم ما بگیم درش عرش هست. چرا؟ چون روایتی که مستند قول آیون است سندش ضعیفه. چون روایت ضعیفه نمیتونیم بهش عمل کنیم. وقتی روایت نداریم رو قاعده باید بگیم عرش. بله اگر از چیزایی میشد که لهو مقدر قبول میکردیم، اما روایتی که گفت سلسدیه سند ضعیفه قابل عمل نیست، بنابراین مرحوم محقق فرماد فیه العرش. مرحوم صاحب جواهرم یه عده رو میارد که آه فلان فلان فلان، اینا همه تبعیت از محقق کردن و گفتن فیه العرش. پس در مسئله میشه دو قول، یک قول این که در سلسدی است، یک قول این که اگر محاسن داشت در اومد فیه العرش. آقایونی که میگن سلسدی به اعتبار این روایت، اونایی که مثل محقق اینا میگن نیست عرش، میگن روایت ضعیف. مرحوم آقای خویی ایشون هم باز این روایت نقل میکنه و ایشون فرمود بر این که روایت مسمع، همون رو که الان خوندیم که مرحوم کافی از مسمع نقل میکنه، مرحوم شیخ هم از مسمع، میگه روایت مسمع فی سنده ها، بله اون واضحت و ضعف، بله دلیل داریم که اون ضعیفه چون از نظر سند بعضشون مجهولن، اما روایتی که رواها صدوق از سکونی، چون این روایت گفتیم مرحوم عرض کنم که صدوق هم از سکونی نقل کرده، روایت متنش یکیست اما طریق گفتیم دوتاست. آقای خویی فرمود اما روایت سکونی که در فقیه نقل کرده در فی سنده ها حسین ابن یزید نوفلی است. حسین ابن یزید نوفلی درش اختلاف، بعضیا گفتن که ضعیف است، لم یوثق فی الرجال، در رجال توثیق نشده، بعضی گفتن ایشون فرمود و فیه عرض کنون که ان حسین ابن یزید نوفلی ثقتون علل ازهر، نظر آقای خویی است. فرمود این موثقه، دلیلم میاره در عرض کنم که کتابشون. بنابراین فرمود فرروایتو معتبرتون فتعین العمل بها، از نظر سند ولو اون که شیخ و کلینی نقل کردن ضعیفه، اما اونی که مرحوم صدوق نقل کرده حسین ابن نوفلی هست و اونم معتبر است، از هر این است که ثقه است. فتعین العمل به این روایت. خب ببینید اون روایت مسمع که مرحوم کلینی و شیخ نقل کردن، آقای خویی هم فرمود که واضحت و ضعف، مرحوم مفتاح الکرام اونجور حمایت ازش کرد که درست ضعیفه، اما محمدون ثلاث نقل کردن، مشایخ ثلاث، معتضد به اجماعات هست، عرض کنم که عمل کردن بهش اقدمون چه ایشون فرمود با اون جهات روایت تعین العمل به ها، روایت مسمع رو فرمود صاحب مفتاح الکرام تعین العمل به ها. اون نقلی که مرحوم صدوق داره، مرحوم آقای خویی فرمود از هر این است که اون حسین ابن یزید نوفلی ثقه است، پس روایت معتبره تعین العمل به ها. این دو بزرگوار مجموع این روایات رو میگن تعین العمل به ها. پس بنابراین که مرحوم محقق در شرایع میگه اشبه این است که بگیم در اینجام عرض کنم که عرش هست نه سلسدیه، چون مستند سلسدیه روایت ضعیف است، این لا وجه له. حالا علا فرض که ما بیام حرف صاحب مفتاح الکرام رو که گفت تعین العمل به ها قبول نکن، بگیم ضعیف از روایت، اونم که آقای خویی فرمود تعین العمل به ها چون معتبره اونم قبول نکنیم، علای حال روایتی میشد ضعیف، اما بالاخره منجبره به عمل اصحاب، شهرت بر طبقش هست. روایت اگر شهرت بر طبقش فتوا دادن و فرمودن سلس در اینجا علیه سلس دیه معتبر میشه، علایه حالن پس همجور که امام فرمودن در اونجایی که ففلهیه سلس دیه علل اقوا، این درست به جهت بالاخره دو جور روایت به دو طریق داریم، یه طریقشو مفتاح الکرامه اینجور حمایت ازش میکنه و میگه تعین العمل به ها، یه طریقش هم که مرحوم آقای خویی بال مرحوم صدوق رو، اونم باز میگه معتبر است تعین العمل. اگر قول این دو بزرگوارم قبول نکنیم بگیم ضعیف، منجبر صاحب جواهر میگه منجبر به عمل اصحاب. پس بنابراین اقوا این است که اگر محاسن جاش در اومد علیه سلس دیه، چرا از اون قاعده عرش دست می‌داریم برمی‌داریم؟ برای اینکه اینجا مقدر پیدا می‌کنه، در شهر مقدر تعیین کردن سلسه دیگه، اون که گفتیم عرش برای اونجا که لا مقدر له شرعاً عرش، اما این مقدر داره. بنابراین پس اقوا همین قولی است که میگیم سلسه دیگه. عرض کردم اجماعات متعدد هست، یه اجماع نیست که بگیم اون اجماع موهون است، عرض کنم که نه، اجماعات متعدد، نقلهای متعدد، اجماع بعضی ادعای اجماع منقول محصل، همونجور که صاحب عرض کنم که چیز فرمود مفتاح الکرام، شما اون عبارت رو بخونید، اون عبارت رو بخونید که تعین العمل به ها، فقد عمل به الاقدمون چی چی اینا نگوید، اونم بخونید آخه، فقط اون عبارت رو نخونید. خب این مال موی سر و صورت که جاش در بیاد یا جاش در نیاد، اون تا مال مرد. و عمل انسا، زن اگر موی سرش از بین بره، یک کسی اون آب داغ و بیرزد رو سر زن و موی سرش از بین رفت، تمام موی سر ریخت، حالا این هم باز یا جاش در میاد یا جاش در نمیاد. عرض کنم که عمل انسا، در باز امام در ذیل مسئله، ففی شعرها دیتها کامله ان لم ینبت، اگر سر موی سر این زن جاش در نیامد همون دیه کامل است. توجه فرمایید، در اینجا هم باز فقها هم همین حرف رو میزنن. ادله بله، مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلاف العجد، هیچ کس مخالف نیست که موی سر زن اگر ریخت و جاش در نیامد دیه کامل دارد. بله بله، دیه کاملی زن. وجهش هم همون است که عرض کردیم که اونی که در انسان یکی هست، هر عضوی از اعضای بدن که در بدن یکی است دیه کامل دارد. منتها اینجا زنه، دیه کامله زن، اگر موی سرش رفت یک دیه کامله زن به عهده اون جانی میاد، بر اساس همون قاعده ای که گفتیم، هم مخالفی نیست بلا خلاف نجدو، هم دلیلش همون قاعده است که اونی که در بدن انسان یکیست دیه کامل داره، اینجا هم از اون باب. و اما اگر جاش در بیاد، موی سر زن ریخت جاش در نیامد، دیه کامل است. اگر جاش در آمد، لو نبته ففیه مهر نسائها، مهر المثل باید بدهد، اونی که آب و ریخت و این موها از سر زن از بین رفت، موها ریخت ریزش پیدا کرد ولی بعد جاش در اومد، اینجا باید مهر المثل بده. توجه فرمودین، عرش نگفتم، ففیه مهر نسائها، مهر نسائها یعنی زنهای مشابه او مثل او. ببینید چقدر مهرشون هست، تعبیر میکنیم مهر المثل، مهر المثل این زن با این سن و با این قیافه و با این مویی که داشته و اینا، این چقدر مهرش مهر المثل باید بده. دلیل مسئله علاوه بر این که عرض کنم که بلا خلاف نجدو گفتن، و مثلا مرحوم آقای خمینی فرمود هو المشهور شهرتا عظیمه، دلیلش یه روایت عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ما علی رجل وثب علی امرأة فحلق رأسها، چه چیزی هست بر عهده مردی که وثب برانگیخت حمله کرد بر امرأه ای فحلق رأسها، سر او را تراشید و جوری تراشید معیوب شد، عرض کنم که و موها ریخت، فحلق رأسها، خب این چه حکمی دارد؟ حمله کرده به یک زن، موهای سرش را تراشیده. قال امام فرمود یضرب ضربن وجیعا، یک او رو کتک میزنن، مراد همون تعذیره، تعذیر میشه ضربن وجیع، وجع درده، وجیع دردآور، ضرب دردآوری بهش کتک میزنن. و یحبس فی سجن المسلمین حتی یستبرع شعرها، تو زندان نگهش میدارن تا تکلیف موها معلوم بشه، استبرا بشه، تحقیق بشه آیا این مو باز بعدن رویده میشه یا نه. الان مو رو تراشیده، کتکش میزنن، زندانش هم میاندازن، نگهش میدارن تا بینن وضع موها چی میشه. اگر در نیامد گفتیم دیه کامل است، در آمد محرول میست. این روایت میگه حتی یستبر شعرها فان نبت، اگر بعد در اومد اخ زمینه مهر نسائها، مهر نسائی مهر المثل میگیرن، و ان لم ینبت مود به جاش در نیامد اخذ منه دیه کاملا. پس تکلیف رو معلوم کرد امام، اگر موها جاش در اومد مهر المثل، برای این مدتی که این موها از سرش رفته باید این مهر المثل بده، اگر در نیامد دیگه ابدا دیه کاملا. باز در روایت در ذیل عبدالله ابن سلام میگه قلتو فکیف سار مهر نسائها ان نبت شعرها، اگر مو در آمد شما فرمود مهر المثل باید بده، چه ربطی به مهر المثل داره؟ اینجا موهای سرش ریخته شده بعدم جاش در اومده، این که فرمود مهر المثل چه مناسبتی داره با مهر المثل؟ عرض کنم که اگر بکارتش از بین ببرن اونجا میگه مهر المثل، اینجا موی سرش از بین برده. حالا ما کاری به معنای عام نداریم، روایتم خم معنا کنیم. میگه قلتو کیف سار، به چه مناسبت سار مهر نسائها، فرمودید مهر النساء بده ان نبت شعرها. فقال امام جواب دادن فرمود یبن سنان، ام توجه مطلب امام رو ملاحظه بفرمود، فرمود یبن سنان ان شعر المرأه و عذرتها شریکان فی الجمال، فرمود بکارت برای یک دختر با موی سر که جمال، هر دو برای یک زن جمال حساب میشه، برای او یک اعتباری است، دختر باکر است یا دارای موی کذایی هست، هر دو. فرمود شعر المرأه و عذرتها شریکان فی الجمال، فان ذهب به احدهما وجب لها المهر، اگر یکی از این دوتا از بین بره، یا بکارت از بین بره یا موی سر از بین بره، مهر المثل باید بده. این تناسبشه، این که میگیم اگر موی سر از بین رفت ولی بعد جاش در اومد مهر المثل، برای این که مو هم جمالیست برای زن، مثل بکارت که برایش جمالیست. شریکان فی الجمال، ان ذهب به احد ما، یکی از اینا از بین رفت، وجب لها المهر کاملا، مهر کامل باید داده بشه به اون زن. بله؟ هیچ کدوم فرمود دوتای حکم واحد دارن از نظر شرع، فرمود هر دوشون شریکن در جمال، اگر از بین بره همینجور که در ازاله بکارت میگیم مهر بده، در ازاله مو هم میگیم باید مهر بده. حکم الهی امام نرم بیان فرمود. بنابراین پس به این دلیل هر دو رو بیان کرد روایت، که موی سر زن اگر در نیامد دیه کامل است، و اگر بعد جاش در آمد مهر المثل. وجه اینم که میگیم مهر المثل امام توضیح دادن. حالا در این که این روایت از نظر سند معتبر هست یا معتبر نیست، یه اختلافی هست که اگر گفتیم معتبر نیست وقت اینجا هم باید به روایت بذاریم کنار، اما معمولا میگن معتبره، اینو بحث سندش رو فردا مطرح میکنیم و صلی الله علیه و سلم.